أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. شک در بقای حکم عقلی به چهار نحو تصور شد و توجه فرمودید که در هیچ فرضش استصحاب فایده نداشت، جایز نشد. سه فرضش اصلا معقول نبود. یک فرضش الشک فی بقاء الحکم العقلی للشک فی بقاء موضوعه لاشتباه الامر الخارجی. البته این فرض معقول بود، مایع سم بود، مضر بود، شربش قبیح بود. نمیدونیم حالا هم سم است، مضر هست تا شربش قبیح بشود یا نه، این البته معقوله. ولیکن استصحابش جایز نشد. در یک فرض جایز شد، در دو فرض جایز نشد، به بیان مفصلی که گذشت. و توجه فرمودید که در این مسیر، در این محاسبات، دو جا شک در حکم شرعی با شک در حکم عقلی فرق کرد. یکی اونجا بود که گفتیم الشک فی بقاء الحکم العقلی مع العلم به بقاء موضوعه غیر معقول، معقول نیست که موضوع حکم عقل بماند و در حکمش شک بکنیم. گفتیم چنین چیزی معقول نیست، علت از معلول جدا نمی شود. اما در حکم شرعی گفتیم معقوله که با علم به بقای موضوع انسان شک بکند در بقای حکم شرعی. علت شرعی شد که در احکام شرعی بسا منات غیر از موضوعه، فلذا گفتیم بسا شارع خمر را حرام می فرماد. بعد از آنی که حالت سکر از او برطرف شد شک میکنیم در بقای حرمتش. موضوع باقی است خمرون، اما در حرمتش شک داریم. چرا؟ چون لعل مناتش خمر بودن نباشد، مناتش سکر باشه. این یک فارق بود که اینجا حکم شرع از حکم عقل جدا شد در این فرض. و یکی هم الشک فی بقای الحکم للشک فی بقای الموضوع. بله البته سه جا جدا شد. الشک فی بقاء الحکم للشک فی بقاء الموضوع لاجماله. خب اینجا هم باز در احکام شرعی معقول است که موضوع مجمل باشد، غنا را مثال زدیم. اما در احکام عقلی معقول نشد که موضوع مجمل باشد، اینجا هم باز جدا شد. اینجا هم جدا شد که الشک فی بقاء الحکم للشک فی بقاء الموضوع لاشتباه الامر الخارجی. گفتیم اینجا هم جداست. در حکم عقلی استصحاب موضوع به دو شرط جایزه، فلذا در یک صورت از استصحاب استفاده می کنیم. بله که استصحاب من باب ظن مجد باشد و موضوع حکم عقلم اهم از قطع ظن باشد، اون وقت از استصحاب استفاده می کنیم و الا قابل استفاده نیست. اما در حکم شرع این حرف ها نیست. هر وقت شک کردید در بقای موضوع، موضوع را استصحاب بکن. میخواد استصحاب این باب ظن حجت باشد، میخواد این باب تعبد حجت باشد، میخواد موضوع اهم باشد، میخواد موضوع اهم نباشد. اصل مثبت نیست که استصحاب بکن بقای خمریت را یترتب علیه الحرمت شرعیه. میخواد این باب ظن باشد، میخواد این باب تعبد باشد، یه مثبت و غیر مثبت ندارد اثر شرعی. توجه فرمودید تمام چهار فرض را کاملا عنوان کردیم در احکام عقلی سه فرضش غیر معقول، یه فرضش مواجهه با مشکلات، اما در احکام شرعیه بیشتر این فرضها معقول و هیچ مواجهه با مشکلات هم نبود. درسمون را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فزهر مما ذکرنا، که استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، فزهر اشتباهاتی که دیگران مواجه شده اند، مرتکب شده اند، و ما اون اشتباهات را امروز بررسی میکنیم. فقط بحث امروز ما مربوط به این قسمت است، اشتباهاتی که در این باب اشخاص مرتکب شده اند. یکی از اشتباهات اینه، یکی دو مرتبه هم تا حال در فرائد این مسئله را خوندیم، در اثناء نماز من باب مثل سوره را کسی فراموش کرد، نماز را بدون سوره خوند، یکی از اجزای نماز را فراموش کرد، اجزای غیر رکنی. بعد از آنی که نماز تمام شد و متوجه شد که بله من فلان جزء را ناقص کردم، ناقص انجام دادم، عملم را فلان جزء به جا نیامد، آیا این آدم میخواد یا این عاده نمیخواد؟ خب بعضی ها گفتن این آدم میخواد، به جهت اینکه تو عمل را بدون جزء انجام دادی، بدون جزء انجام دادی و این عمل ناقص نه مأمور به واقعیه و نه مأمور به ظاهری، واقعا مأمور به نیست چون یه جزءش ناقصه، ظاهرا مأمور به نیست چون آدم ناشی قابل امر نیست، چون خدا بگوید ایها الناسی تو نمازت را همین جوری بخوان، ناقصم بخوان، مگه آدم ناشی قابل خطابه؟ فلذا نه امر واقعی داشته این عمل و نه امر ظاهری داشته، هیچی، دوباره بخوان. بعضی گفتن نخیر اعاده لازم نیست، چرا؟ اون موقعی که نسیان عارض شد این آدم مکلف نبود به صلات معصوره، در حال نسیان تکلیفی نداشت به نماز معصوره. شک میکنیم حالا که ذاکر شد حالا مکلف هست به نماز معصوره یا نه؟ دیگر باز هم مکلف نیست، استصحاب میکنیم همون حالتی را که در حال نسیان داشت. در حال نسیان چه حالتی را داشت؟ بلی عدم تکلیف به صلات معصوره، همون عدم را استصحاب بکنیم. حالا هم که شده ذاکر بازم مکلف نیست به صلات معصوره، استصحاب. شیخنا می فرماید ببین این آقا چطور اشتباه می کند. خب در حال نسیان مکلف نبود به صلات معصوره، این مکلف نبودن حکم عقل است یا حکم شرع است؟ عقل میگوید که آدم ناسی مکلف نیست به صلات معصوره در حال نسیان، یا شرع گفته؟ عقل گفته. عقل میگوید آدم ناسی در حال نسیان نباید مکلف بشود به عمل کامل. دارد استصحاب میکنید، یعنی حکم عقل را استصحاب میکنید، حکم عقل قابل استصحاب نیست. چرا؟ به جهت این که ببین موضوعش باقیست یا باقی نیست. اگر موضوعش باقیست خود حکمم باقیست، اگر موضوعش مرتفع است حکم عقلم مرتفع است، ما شکی نداریم استصحاب جاری بکنیم. عقل میگوید ناسی فی حال نسیان مکلف به عمل کامل نیست، اون موقع این موضوع بود، این حکمم بود. وقتی ذاکر شد، خب این موضوع رفت، خب حکم عقلم رفت. چه استثابی؟ شکی در کار نیست که استثاب جاری بکنه. ناسی بود، حالا ذاکر. ناسی تکلیف ندارد، ذاکر تکلیف دارد. علل قاعده بایستی به جا بیارد. این علل قاعده بعضی ها خیال کرده اند که به مقتضای استصحاب عاده لازم نیست. شیخونا می فرماید اینجا جای استصحاب نیست، این حکم عقله. حکم عقل شک ندارد که موضوع رفته، حکمم رفته دیگر. علل قاعده باید عاده بشه، مگر دلیل خارجی داشته باشیم که نه بعد از صلات اگر متوجه شدی عاده نمیخواد. دلیل خارجی شرعی، چون که در باب نماز داریم دلیل خارجی شرعی را که آدم ناشی لازم نیست اعاده بکنه. دلیل خارجی اون حساب جداش کنه. خب از جمله اشتباهات، اشتباهش که صاحب فصول دوچار شده و این مطلب را هم باز قبلا خوندیم مفصلا، بازم دوباره میخوانیم امروز مفصلا، بشه تکرار. آقایان در علم، بله بله، خب اشتصاب جاری بشه؟ اشتصاب جاری بشه؟ عرض کردم که شارع گفته رفع النسیان چه ربطی به اشتصاب حکم عقل دارد؟ شارع گفته رفع النسیان، چون فراموش کردید معافید برید پی کارتون. خب اینه شارع گفته نسیان کردید معافید، نه اینکه حکم عقل را اشتصاب کردیم. اگه ما بودیم عقل، عقل میگفت نه، اون وقت ناسی بودیم معاف بودی، حالا ذاکری معاف نیستی، بلانشو نماز ته بخوان. اگه ما بودیم عقل، عقل اینجوری میگفت موضوع رفته، حکمم رفته، بلانشو دوباره بخوان. منتها شارع فرموده رفع النسیان معافی. مطلب دیگر مخلوط نکنید، یک دفعه مسئله را علل قاعده میخواهیم پیش ببریم، یک دفعه روی دلیل خارجی میخواهیم پیش ببریم. بحث من علل قاعده بود. علل قاعده این عمل اعاده میخواد یا نمیخواد؟ بعضی گفتن علل قاعده اعاده میخواد. توضیح دادم چرا که نه مأمور به واقعی را انجام دادی، نه مأمور به ظاهری را انجام دادی، پس مأمور به در ذمت هست، بلانشو بخوام. این علل قاعده. بعضی خیال کرده بودن نه خیر، علل قاعده اعاده نمیخواد، استصحاب میکنیم دیگه، اون عدم را استصحاب میکنیم. شیخ فرمود این علل قاعده غلطه، استصحاب در حکم عقل جاری نیست، پس اعاده میخواد. علل قاعده اعاده میخواد، این حساب علل قاعده است. مگر دلیل خارجی داشته باشیم که اعاده نمیخواد، مثل رفع النسیان، اون نیارد به حساب علل قاعده. اشتباه دوم، اشتباه صاحب فصول است. بعد از آنی که آقایون میفرماین از جمله استصحابات استصحاب حال العقل است، و مثال زدم برای استصحاب حال العقل، استصحاب عدم تکلیف در حال صغر، عدم تکلیف در حال جنون. این مثال زدم که انسان وقتی صغیر بود، مجنون بود، تکلیفی نداشت، توتون براش حرام نبود. حالا بالغ شده، عاقل شده، نمیدونیم توتون حرام است یا حرام نیست، استصحاب میکنیم اون عدم تکلیف حال صغر و جنون را، و ایش میشه گذاشتن استصحاب حال عقل. صاحب فصول به این آقایون اعتراض کرده است که شما چطور استصحاب حال عقل را به یه مثال منحصر کردید؟ استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف در حال صغر و جنون. استصحاب حال عقل خیلی زیاده. استصحاب حال عقل در واجبات هست، استصحاب حال عقل در محرمات هست، استصحاب حال عقل در احکام وضعیه هست، همه جا استصحاب حال عقل هست دیگه. مثلا رد الودیعه واجبون عقلن، عقل میگوید ودیعه را باید به صاحبش رد بکنید، حکم عقل است رد الودیعه واجب. یه جریاناتی پیش میاد، انسان شک میکند که بازم رد الودیعه واجب املا، من خوف این او اضطرار این پیش میاد، انسان شک میکند، استصحاب میکنیم حال عقل را، میگیم قبلا که رد الودیعه واجب بود، استصحاب میکنیم میگیم حالا هم واجبه. در محرمات هم هست، التصرف فی ملک الغیر بغیر اذن حرام عقلا قبیح عقلا، حرام دیگه قبیح. بعد یه جریاناتی پیش میاد، انسان شک میکند، بله کل اضطرار، مثلا اضطرار پیش میاد، میخواد روی اضطرار تصرف بکند در ملک الغیر بغیر اذن، شک میکنیم که بازم حرامه یا نه. خب استصحاب میکنیم حال عقل را، میگیم قبلا که حرام بود، خب حالا هم حرامه. استصحاب حال عقل یعنی حکم عقل، حکم عقل همه جور همه رنگ هست دیگر، استصحاب بکنیم. در احکام وضعیه هم داریم استصحاب حال عقل. مثلا یکی از احکام عقلیه این است که العلم و شرط و تکلیف، شرط تنجز تکلیف علم است. عقل میگه دا انسان ما دامی که علمی به تکلیف ندارد، تکلیف براش منجز نیست، طاعت و معصیت و ثواب و عقاب ندارد، همش زیر سایه علمه، این عقل. علم شرطه. یه وقت انسان ممکنه شک بکند که آیا بازم علم شرط تکلیف هست یا نه دیگه، حالا علم شرط تکلیف نیست، خب استصحاب میکنیم شرطیت علم را، میگیم بله قبلا که شرط بود، حالا هم شرط هست. مثلا کجا انسان شک میکنه توی شرطیت العلم؟ اجمالا میدونستی که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. مثال بخوایم بزنیم از باب علمی اجمالی باید مثال بزنیم. خب اجمالا میدونستی یا نماز ظهر واجب است یا جمعه. قبل از آنی که احد هما را به جا بیارید، الان علمی داری به این که تو مکلفی به نماز یا ظهر یا جمعه. خیلی خوب. علم داری و علمم شرط تکلیف است و بایست عملی را انجام بدی. بلند شدی نماز ظهر را خوندی. خب مسلم است که وقتی انسان احد محتملین را انجام داد، میفته تو شک که الان من تکلیفی در ذمه دارم یا نه دیگه. مأمور به همین بود که انجام دادم و ذمه‌ام خلاص شد. قهرن انسان به یه همچه شکی بعد از اتیان احد محتملین، قهرن علمش تبدیل میشه به چی؟ بله بشه. قبل از انجام هیچ عملی علم داشت به تکلیف، بعد از انجام احد محتمل این قهرن تبدیل میشه به شک. تبدیل که شد به شک، گیم خب حالا هم تکلیف دارم یا ندارم. اگر علم شرط تکلیف است، پس حالا من تکلیف ندارم، چون علمی نیست پس تکلیفم نیست. اگر علم شرط تکلیف نیست، خیلی خوب پس مکلف هستم دیگر، شاید مکلف باشم دیگر، در واقع شاید در واقع مکلف باشم. استصحاب میکنیم شرطیت العلم را. اول علم شرط تکلیف بود یا نه؟ اول یعنی قبل اتیان احد محتملین علم شرط تکلیف بود یا نه؟ بله بود دیگر، چون انسان بدون علم تکلیف برش منجز نیست. در درجه اول علم شرط بود، قبل اتیان احد محتملین علم شرط بود. آیا حالا هم علم شرط هست یا نه؟ استصحاب میکنیم شرطیت علم را، میگیم بله انسان بایستی همیشه علم داشته باشد. اگه یک آنی علم از بین رفت، دیگه تکلیف نیست. استصحاب میکنیم شرطیت العلم را، میگیم بله حالا هم علم شرطه، و نتیجه میگیریم چه؟ علم شرطه، نتیجه میگیریم که پس الان دیگه مکلف نیستم. خب این همی شد استصحاب حال عقل، چون شرطیت العلم حکم عقل است، و اینکه الان اکتساب میکنید حکم عقل را اکتساب میکنید و نتیجه میگیرید که الان دیگه آزادی، برو پی کاری، محتمل آخر را لازم نیست به جا بیاری، برو، چون علم نیست. صاحب فصول اینها را به عنوان اعتراض ذکر کردی که آقایون شما استصحاب حال عقلی را به یه مورد منحصر میکنید، در حالتی که استصحاب حال عقل همه جا و به همه رنگ وجود دارد. خب شیخنا میفرماید جناب آقای صاحب قوانین، صاحب فصول، جناب آقای صاحب فصول، استصحاب حال عقل وجود ندارد حتی یک جا. من باب نمونه که بگیم فلان جا حکم عقل را استصحاب می کنم، حتی یک جا هم نمونه ندارد. و اون که یه موردی را ذکر کرده ام به نام استصحاب حال عقل، همون عدم تکلیف در حال صغر و جنون، داستانش را دیروز توضیح دادیم که اونجا حال عقل را استصحاب نکردن، بلکه حال شرع را استصحاب کردن. چون در حال صغر یه حال عقل داریم یه حال شرع داریم، و حال شرع مستند به حال عقل نیست، هر کدوم ملاک جداگانه دارد. اون که عدم تکلیف را استصحاب میکنن، عدم تکلیف شرعی را استصحاب میکنن، نه عدم تکلیف عقلی را، اون قابل استصحاب نیست. پس چرا اسمش رو گذاشتن استصحاب حال العقل؟ چون حال شرع با حال عقل تا حدی هماهنگ بودن، که دیروز گفت الموافق، چون هماهنگ بودن اسمش رو گذاشتن استصحاب حال عقل، در حالتی که نخیر اونجا هم استصحاب حال شرعه. فلذا صحیح العبارت اینچنین است: استصحاب حال شرع المطابق لحال عقل. این حساب اونجا که دیروز حلاجی شد و قبلا هم حلاجی شده بود. خب اما مثال های بعدیتون، اون مثال رد الودیع واجب، التصرف فی ملک الغیر قبیح، این در خوف و الاضطرار انسان به شک میفته. نخیر، انسان هرگز به شک نمیفتد. حضرت مصطفی به عالی عقل همیشه با انسان هست، موضوع را برای انسان کاملا مشخص میکند. وقتی کاملا مشخص کرد، شکی رخ نمیده تا محتاج به استصحاب باشی. ببین عقلت چی میگوید. عقلت میگد رد الامانت واجب حتی فی حال الاضطرار و الخوف، یا میگد نه رد الودیعه واجب این در عدم الخوف و الاضطرار. عقل یکی را برای جناب عالی تعیین خواهد کرد. عقل نمیذارد از حیث موضوع به شک بیفتی. همچنین التصرف فی ملک الغیر بغیر اذن قبیحون، عقل برای تو روشن خواهد کرد که مطلقا قبیحون او اند عدم الاضطرار و الخوف قبیحون. این شک خیالات بود. هیچ وقت انسان اینجور جاها شک نمی کند. عقل یک طرفه می کند، یا به این طرف یا دیروز اشاره کردم اختلاف در احکام عقلیه معقوله. ممکن است یه بابایی عقلش بگوید که رد الودیعت واجب المطلقا، یا آقای دیگر عقلش بگوید که رد الودیعت واجب عند عدم الخوف و الاضطرار. اون ممکنه، اما هر کسی عقلش یه جور حکم می کند، دیگه انسان را به حیرت دوچار نمی کند. عقل یا به این وقت قضاوت می کند یا به اون وقت قضاوت می کند. حیرت و اجمال و نمی دانم در کارش نیست. اون دو مثالتون اینجوری، اونجا ما اشتصاب حال عقل نداریم، شکی نداریم اونجا، اون دو مثال رد الودیعه و تصرف. اما مثال سومتون که اشتصاب بکنیم شرطیت العلم را، ما جایی را نداریم که اونجا شک بکنیم که آیا علم شرطیت دارد یا ندارد و استصحاب بکنیم شرطیتش را. همچه چیزی نیست، نداریم چنین چیزی. هیچ وقت ما شک نمی کنیم در شرطیت علم. پس در اون مثال چجوریه؟ خب قبل اتیان احد محتملین علمی داشتی به تکلیف، موظف بودی عمل رو انجام بدی. بعد اتیان احد محتملین دیگه علمی نداری، علمی نداری و شک میکنی که بازم تکلیف هست یا نه. استصحاب میکنیم شرطیت العلم را و میگوییم که چون حالا تو علمی نداری دیگه تکلیفی نداری. خب اونجا جاشه دیگه، شکی در شرطیت علم و استصحاب شرطیت علم همونجا. میفهمد نخه؟ لا شک ولا شبه در این که علم شرط تکلیف است. نمیشود علم شرط تکلیف نباشد. علم شرط تکلیف است، منتها علم شرط تکلیف است. فرق نمی کند علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی باشد، علم آنما باشد یا علم استمراری باشد، اون دیگه فرق نمی کنه. علم اجمالی، علم تفصیلی، علم آنما، علم استمراری، اون فرق. علم آنما بسه. علم تفصیلی میتونی که تفصیلا میداند نماز ظهر واجب است. علم اجمالی میتونی که اجمالا میدانی یا ظهر واجب است یا جمعه، فرق نمی کند. اونم علم، اینم علم. علم استمراری باشد یا علم غیر استمراری، فرق نمی. علم استمراری میستیم که میدانی نماز ظهر واجبه، ساعت اول ظهر میدانی، ساعت دوم ظهر میدانی، ساعت سوم، چهارم، پنجم، ششم تا غروب این علم هست. ما دامی که ظهر را نخواندی این علم با تو هست. یا خیر، علم آنما باشد، میستیم که اول ظهر نمیدانی ظهر واجب است یا جمعه، پا شدی احد هما را به جا آورده، علمت رفت دیگه، نیست. علمت رفت اما تکلیف نرفت، چون علم یک آن که وجود گرفت بسه. قبل اتیان احد هما علم داشتی به تکلیف یا نه؟ بله داشتی. همون که علم داشتی کارت تمام شد. دیگه احد محتملین را به جا بیارم به شک بیفتم، اینها دیگه همه غلطه. یک آن که علمی داشتی تکلیف بر تو مدلل شده، خواه این علمی برد خواه نرد. فلذا بعد از آن که احد محتملین را به جا آوردی، درست است علمت رفت اما اثرش نرفت، بایست محتمل آخر را هم به جا بیاری. عقل میگه اشتغال ذمه یقینی چی میخواد؟ براءت ذمه یقینی میخواد. توجه فرمودی؟ پس اینجوری شد لا شک ولا شبهه که علم شرط تکلیف است و کفا وجوده آنما. صاحب فصول از این جمله غفلت کرده سا. و کفا وجوده آنما، یک آن وقت علم داشتی کارت تمام شد. یعنی چی؟ یک آن علم داشتی کارت تمام شد، یعنی تکلیف بر تو مدلل شد، ولو بعدن هم این علم برود تکلیف مدلل شد. لذا محتمل اول را که به جا آوردی، بعدم باید محتمل دوم را هم به جا بیاری. فلذا لا شک ولا استصحاب، این هم اشتباه بوده. مطلب تمام شد. اشتباهات دیگر را عنوان بکنیم. از جمله اشتباهات همین بود که در اول درس اشاره کردیم، استصحاب حال العقل. اینجا دو اشتباه شده در استصحاب حال عقل، دو اشتباه شده. یکی این اشتباه بود که خیال کرده بودن حکم عقل را استصحاب میکنیم، جواب دادیم که بابا استصحاب حال عقل معناش این نیست که حکم عقل را استصحاب میکنیم، بلکه معناش این است که عدم شرعی را استصحاب میکنیم. بله، چون هماهنگ با عدم عقلی بود اسمش را گذاشتن استصحاب حال عقل. این یه شبهه بود برطرف. شبهه دیگر این است که این که میگوید استصحاب حال عقل، استصحاب البراءت سابقه، این غلط است. حالا میخواد حکم عقل را استصحاب بکنید، میخواد حکم شرع را استصحاب بکنید. اصلا استصحاب در این مورد غلطه. مثلا شک میکنیم توتون حلال است یا حرام، اینجا لازم نیست که شما استصحاب براءت سابقه جاری بکنی، حالا یا براءت عقلیه یا براءت شرعیه. استصحاب لازم نیست آخر. چرا؟ به جهت اینکه همون عقلی که قبل از شرع می گفت، قبل اتیان شرع، قبل از بلوغ، قبل از عقل می گفت تکلیفی نداری، همون عقل حالا هم می گوید تو تکلیف نداری. آدم بالغ است و عاقل است و نبی آمده، شریعتی آورده و ما هم به شریعت برخورد کردیم، دین مبین اسلام، مقرراتش، احکامش. حالا شک میکنیم توتان حلال است یا حرام. عقل چی میگوید؟ بدون احتیاط به ملاحظه حالت سابقه که در صغر چه بود، در جنون چه بود، قبل شرعی چه بود، قبل الاصول چه بود، بدون این قبل قبلها را انسان ملاحظه بکند، همون الانشه بگو. الان که بعد اللتی یا ولتی شک دارید توتان حلال یا حرام، عقل چی میگوید؟ عقل میگوید عقاب بدون بیان قبیح است، قبح عقاب بلا بیان، یعنی براءت عقلیه. خب لازم نیست که شما حالت سابقه را استصحاب بکنید. و بله، یادتون هست پارسان بعد از آن که ادله براءت را خوندیم، ادله اربعه براءت، اصالت البراءت را، اونجا شیخ عنوان فرمود وقد یتمسک للبراءه بوجوه غیر ناهزه. بعضی ها برای اصل براءت یه ادله بی خودی بی معنایی آورده، منها استصحاب البراءت السابقه. یکی این است که برمیگردیم اون براءت قبلی را استصحاب میکنیم. فهمد این از وجوه غیر ناهزه است، برای اینکه ما احتیاجی نداریم حالت سابقه را ملاحظه بکنیم و حالت سابقه را استصحاب بکنیم. همون الانش تو شک دارید توتون حلاله یا حرام، عقل میگوید حلاله، تکلیفی تو نداری، عقاب بدون بیان قبیحه. تو ندم مطلب را آقا، برای چی استصحاب جاری میکنی؟ چه فایده دارد استصحاب؟ همین بود که بارها گفته ایم گاهی حکم مترتب می شود بر شک و مترتب نمی شود بر مشکوک. هر کجا که حکم بر خود شک مترتب شد، دیگه احتیاجی به استصحاب نیست. بلی هر کجا اثر بر مشکوک مترتب شد، اونجا استصحاب لازمه. اثر مال شک باشد، اثر مال مشکوک باشد، مثلا نمیداند زید زنده است یا زنده نیست، نفقه زوجش واجبه یا نه، وجوب نفقه زوجه مال شکی در حیات است یا مال خود حیات است، وجوب نفقه زوجه مال خود حیاته، مال شک نیست که. بله، هر کسی که شک دارید زنده است یا مرده، یجب نفقه زوجته. اینطور نیست که هر کس زنده هست یجب نفقت زوجتی. فلذا اثر مال مشکوکه استصحاب جاری میکنید. میگه زید زنده بود، حالا هم زنده است؟ حالا که زنده هست اثرش چیه؟ ولی یجب نفقت زوجتی. اینجا میگن اثر مال مشکوکه، یعنی اثر مال زنده بودن است. پس استثاب بکن زنده بودن را. اثر مال شک نیست. اما بعض جاها آقا اثر مال شکه. اونجا دیگه نه مال مشکوک. استثاب لازم نیست. میشه ما نحن فی شک داریم توتون حلاله یا حرام. همون که شک کردیم قبح عقاب بلا بیان میاد. لازم نیست که حالت سابقه را ملاحظه بکنی و حالت سابقه را احراز بکنی، بگویی توتون حرام نبود حالا هم حرام نیست، پس تو مرخصی. نه، مرخص بودن، این عبارت را حسی بکنی، آزاد بودن، مرخص بودن به مجرد شک پیدا میشه. همون که شک کردی توتون حلاله یا حرام، عقل میگه مرخصی برو. نه که اثر مال مشکوکه، یعنی مال عدم تکلیفه، باید استثاب بکنیم اون عدم را، اون وقت بشه مرخص. عبارت دیگه بیارم، شک در وجود تکلیف انسان را آزاد میکند. لازم نیست احراز بکنی عدم تکلیف را تا مرخص بشوی. مشابهش را قبلا هم خوندید در اول فرائض، الشک فی الحجیه، شک داریم فلان ظن حجت است یا حجت نیست. بعضی گفته بودن استثاب میکنیم عدمی حجیت را، شیخ فرمود استثاب لازم نیست بابا، به مجرد اینکه شک کردی فلان عمل حجت اولیس به حجت تعبد میشه حرام. لازم نیست احراز بکنی عدم حجیت را. خیلی جاها چنین چیزی وجود دارد که گاهی اثر مال شک نه مال مشکوک، اونجا دیگه استثاب لازم نیست. خب آخرین اشتباه را هم تذکر بدم، شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. من جمله اشتباهاتی که شده اشتباه است در باب استصحاب الاشتغال که الانم مسئلش اینوان شد، نمیداند ظهر واجب است یا جمعه. خب و اجمالا میداند که احدهما واجب است. الان عقل چه حکم میکند در حق این آدم که علم اجمالی دارد به وجوب ظهر یا جمعه و هنوز هیچ کدوم را هم به جا نیاورده؟ عقل چی میگه؟ عقل حکم میکند به اشتغال. عقل میگه اشتغال ذمه تو به خاطر علم اجمالی، اشتغال به تکلیف داری و اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد. حکم عقلش دیگه. بلند شد احد محتملین را به جا آورد، همینطوری که عرض شد قبلا. خب خواهی نخواهی وقتی احد محتملین انجام گرفت، علم از بین میره. چی بکنیم؟ حالا به چه دلیل اثبات بکنیم که تو باید محتمل آخر را هم به جا بیاری؟ حالا به چه دلیل؟ محرک نداریم آخر، باعثی نیست. گفتن زنده باد استصحاب اشتغال. قبل اتیان احدهما اشتغال داشته یا نه؟ اون وقت اشتغال محرک تو بود یا نه؟ همون اشتغال را حالا هم استصحاب بکن تا بشود محرک، پشو محتمل دوم را به جا بیار. شیخنا می فرماید اشتغال حکم عقل است و حکم عقل شکی در او نیست تا احتیاج به استصحاب داشته باشی. همون عقلی که قبل اتیان احد محتملین حکم کرده بود به اشتغال، همون عقل بعد از اتیان احد محتملین هم حکم می کند به چی؟ اشتغال. لازم نیست شما اون اشتغال قبلی را استصحاب بکنی. عقل نه پیر شده و نه از کار افتاده. همون عقلی که اون موقع میگه پاشو، همون عقل حالا هم میگه پاشو به جا بیا. چرا؟ میلاد یکیه. میلاد چی بود؟ دفع عقاب محتمل. عقل اون موقع تو را تحریک میکرد که بلند شو عمل به جا بیار. عمده محرکش چی بود؟ این بود که دفع عقاب محتمل در باب علم اجمالی، پای عقاب در کاره و دفع عقاب محتمل واجبه، بلند شو عمل انجام بده. همون عقل حالا هم میگه خب درسته احد محتمل این را به جا آوردی، ولی مادامی که اون یکی را به جا نیاورده، یه پای احتمال عقاب در میان هست و دفع عقاب محتمل واجب است، ولو علم رفته شا اما احتمال عقاب چه نرفته؟ بلند شو، محتمل دوم را هم لطفاً به جا بیار. اشتغال ذمه یقینی برایت ذمه یقینیه میخواد. مادامی که احتمال عقاب هست، عقل از حکمش دست بردار نیست، احتیاج به استصحاب ندارد. البته خرد ریز مطالب زیاده، اینها در تطبیق انشاءالله. بعد از آنی که خود مبحث ما تمام شد، بریم به سراغ اشتباهاتی که در این باب رخ داده است. و من ما ذکرنا از این تحقیقات گذشته ما که چه بود؟ من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی، هیچ وقت در حکم عقلی استصحاب جاری نمی شود. زهر ما فی تمسک که بعضهم لاجزاء ما فعله الناس لجزء من العباده و شرطها، تمسک که به چی؟ به استصحاب عدم تکلیف ثابت حالا نسیان. بعضی ها گفتن بله، عملی را که آدم ناسی انجام داده همون عمل مجزیست، مجزیست یعنی اعاده نمیخواد. تمسک کردن به چی؟ که این عمل مجزیست و اعاده نمیخواد، تمسک کرده به استصحاب. و من ما ذکرنا زهره ما فی تمسک بعضهم، تمسک کرده بعضی ها لاجزای، برای مجزی بودن عملی که آدم ناسی انجام داده، یا ناسی جزء مثل ناسی سوره، یا ناسی شرط مثل ناسی قبله، تمسک کرده میشه به استصحاب عدم تکلیفی که ثابت بود در حال نسیان. ای به این مطلب روشن شد و اون اینکه این تکلیف نبودن در حال نسیان حکم عقل است و این قابل استصحاب نیست. اون وقت ناسی بود، عقلی میگفت تکلیف نداری، حالا ذاکر شده، عقلی میگه تو تکلیف داری، بلند شد دوباره بخوان، چه استصحابی؟ بله دلیل خارجی حسابه. خب این یک مطلب بود، تمام شد. بازم و مما ذکرنا زهر ما فی اعتراض بعض المعاصرین، ظاهر شد اون اشتباهی که در اعتراض صاحب فصول وجود دارد. صاحب فصول به کیا اعتراض کرده؟ اعتراض کرده الامن خصه من القدماء و المتأخرین استصحاب حال العقل به استصحاب العدم، اعتراض کرده به اون آقایانی که استصحاب حال عقل را به یه مورد منحصر کرده اند، اعتراض کرده بر کسانی که اختصاص داده، هم از قدما هست هم از متأخرین هست، اختصاص داده استصحاب حال عقل را به استصحاب العدم سابق، به استصحاب عدم سابق. چگونه اعتراض کرده به اینها؟ به انهو لا وجل تخصیص. آقایون مگه قحطیه که شما استصحاب حال عقل را به یه مورد منحصر میکنی؟ فا این حکم العقل المستصحب، حکم عقلی را که بناش انسان استصحاب بکند، قد یکون وجودی، یا لازم نیست که همیشه عدمی باشد، ممکنه وجودی، وجودی یا تکلیفی، یا وجودی تکلیفی، یا واجب یا حرام، که استصحاب حرمت تصرف در مال غیر، این مثال از محرمات، استصحاب وجود رد وجوب رد الامانه، اینم مثال از واجبات. خب اینا را شما استصحاب میکنید. چه استصحاب میکنیم؟ اذا عرض هناک ما یحتمل معه زوالهما، وقتی جریانات پیش میاد انسان احتمال میداد این وجوب و حرمت از بین رفته باشد، خب استصحاب میکنید. جریانات مثل چی؟ کل اشترار والخوف. بله، فا این حکم العقل المستصحب قد یکون وجودی، یا تکلیفی یا او وضعی یا ممکن حکم وضعی باشد که شرطیت العلم لتکلیف مثل شرط بودن علم برای تکلیف. خب عقلا علم شرط تکلیفه. خب یه وقت انسان شک میکند استصحاب میکند، اذا عرض ما یوجب شکفی بقایها، وقتی جریانی پیش میاد که موجب میشود انسان شک بکند در بقای شرطیت، مثل ظهر و جمعه کدوم واجبه؟ وقتی احد هما را به جا آورده علمت از بین رفت. خب اینجا استصحاب میکنی شرطیت علم را. وقتی استصحاب کردی دیگه محتمل آخر لازم نیست، چون علم نداری آخه، به علمم شرطه. خب شیخنا میفرماید صاحب فصول در این اعتراضاتش اشتباه کرده، دیگه اون اولی را متعرض نمی شود شیخونا، چون دیروز متعرض شدیم که بابا اونجا ما حکم عقل را استصحاب نمی کنیم، استصحاب می کنیم حکم شرعی را که المطابق لحکم العقل. اشتباه نکنید، اون مال اونجا که دیروز حلاجی شد. اما این سه تا مثال و یظهر حال مثالین به اولین مما ذکرنا سابقا، حال اون دو مثال دیروز روشن شد. دیروز گفتیم آقا ما دانه که موضوع حکم عقل هست، حکم عقلم هست، وقتی موضوع رفت حکم عقلم رفت. حالا به حمدالله همتون عقل دارید، به عقلتون مراجعه بکنید ببینید عقلتون چی میگوید. میگوید رد الامانه واجب و مطلقا یا عند عدم الاضطرار والخوف. ببینید عقل کدوم را میگوید. خوب شک ندارد. این همچنین مثال دیگر دیروز توضیح داده شد. و اما مثال ثالث، اما مثال سومشون استثاب می کنیم شرطیت العلم را بعد افیان احد محتمله، فلم یتصور فیه شک فی بقای شرطیت العلم لتکلیف فی زمان. اصلا متصور نیست در مثال سوم که انسان شک بکند در بقای شرطیت علم برای تکلیف در زمانی. در هیچ زمانی چنین شرطی رخ نمیده. قرآن بیار قسم بخونم علم دائما شرط تکلیف است. منتها غفلت نکنید، علم دائما شرط تکلیف است ولو به وجوده ها فی الان الاول. اینو در نظر بگیرید. خب فلن یتصور فیه شک و فی بقای شرطیت العلم للتکلیف فی زمانه. نعم ربما یستصحب التکلیف. حالا شرطیت در اون مثالی که عرض کردم ظهر جمعه، شرطیت العلم را نمیشه استصحاب کرد چون شرطیتش مسلمه. استصحاب دیگر میشه جاری کرد یا نه؟ مثلا استصحاب چی؟ ظهر را خونده اون یکی نمیداند برش واجب است یا واجب نیست، استصحابات دیگر را جاری بکند. مثلا استصحاب بکند تکلیف را، بگوید من تا حال که تکلیف داشتم نمیدانم با اتیان احد محتملین تکلیف رفت یا نرفت. استصحاب بکنیم بقای تکلیف را. استصحاب شرطیت العلم جاری نیست تو لا شک فیه، استصحاب تکلیف که تو نعم ربما یستصحب تکلیف. گاهی تکلیف را استصحاب میکنن فی ما کان المکلف به معلومم بالتفصیل، اونجا که مکلفم به معلوم بود بالتفصیل، مکلفم به بالتفصیل معلوم بود، میدونست که یک نمازی باید بخواند. ثم مشتبه، بعدم مشتبه شده است اون یک نماز ظهر است یا جمعه، یا یک نمازی با نماز ظهری باید بخواند. ثم مشتبه قبله، این طرفه اون طرفه کدوم طرفه، اشتباه القبله. بله مکلف به معلوم بود و بعد مشتبه شد و صار معلومم بالاجمال و شد معلومم بالاجمال و این عبارت ناقصه، خیلی ناقصه. و صار معلومم بالاجمال شد معلوم بالاجمال و این آقا بلند شد احد محتملین را به جا آورد، نوبت به محتمل دوم که رسید شک میکند تکلیف باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنند تکلیف را. منظور این است ها، عبارت ها مسامحه داره.
خوب بود اینجوری بفرماید نه امرو به ما یفتسب و تکلیف فی ما کان المکلف به مرددن بین امور اونجا که مکلف به مردد بود بین اموری فعطا به بعضها بعضی از اون امور را به جا آورد. خب شک میکند تکلیف هست یا نه؟ یفتسب و تکلیف اجازه بدید ما چیزی نگفتیم. نه ربا ما یستسب و تکلیف تکلیف را استصاب می کنن فی ما کان فلان و فلان لکنه خارجون اما نحن فی. ولی خب اونجا مطلب دیگرش ما داشتیم راجع به استصاب حکم عقل بحث می کردیم که نشد. استصاب شرطیت العلم گفتیم جایز نیست چون شکی نیست که استصاب بشه. حالا استصاب تکلیف چطور؟ خب اونجا مطلب دیگرش لکنه خارجون اما ننفی اون فعلا محل بحث ما نیست. مخفی نماند که فعلا بحث ما نیست. اونجا هم که انشالله محل بحث ما خواهد بود بعد از چند دقیقه دیگه اونجا هم خواهیم گفت عدم جریان استصحاب فیه. در تکلیف هم استصحاب جاری نیست، نه در شرطیت العلم استصحاب جاریه نه در تکلیف. اصلا جای استصحاب نیست. اشتغال یقینی براعت یقینی هم میخواد، این استصحاب لازم ندارد که یعطی ایشالله. نعم ربا ما یستصحب، بعضی ها وقتی دستشون از استصحاب قبلی کوتاه شد یعنی استصحاب شرطیت العلم میرن سراغ استصحاب دیگر. یستصحب و تکلیف فی ما کان فلان لکنه اولا خارج اما نحن فی، ثانیا عدم جریان الاستصحاب فیه اونجا هم باز استصحاب جاری نیست که ما سن ننبه علیه، چنانچه بعد از یک دو دقیقه انشاءالله مفصلا عنوان خواهیم کرد. و یظهر و ایزن از مباحث قبلیمون روشن شد فساد و تمسک به استصحاب البراءه و الاشتغال. فاسد است انسان تمسک بکند به استصحاب براءت سابقه یا تمسک بکند به استصحاب اشتغال سابق. الثابتتین به قاعدت البراءت و الاشتغال، بله براءت قبلی که با قاعده براءت ثابت شده قبح عقاب بلا بیان، قاعده اشتغال هم که با قاعده اشتغال ثابت شده دفع عقاب محتمل واجب. خب هر کدوم را باید جداگانه عنوان بکنیم. مثال اول، مثال اولی استصحاب البراءت سابقه ما اضافت و عبل براءه ام وجوب غسل جمعه و دعا عند رؤیت الهلال قبل الشر. هر آدمی قطع دارد به براءت از غسل جمعه، براءت از حرمت توتون، براءت از دعا عند الهلال قطعی دارد. در چه زمانی قطعی دارد؟ در حال صغر، در حال جنون، قبل شرع، قبل عصور علی شرع، یعنی قبل از آمدن شریعت یا قبل از برخورد به شریعت. تو ممکنه شریعت 20 سال پیش 50 سال پیش آمده بوده، این آدم اصلا خبر نداشته که نبی آمده شریعتی آورده. قبل العصور، خب قبلا که براءت بود، حالا شریعت این آدم بالغ شد، عاقل شد، شریعتی آمد، اصولی شد، حالا شک میکند توتون حرامه یا نه، دعا واجبه یا نه. اون براءت قبلی را استصحاب میکند قبح عقاب بلا بیان. میفرماد غلطه. چرا غلطه؟ فإن مجرد شك في حصول الاشتغال، مجرد این که الان شک داری که آیا تکلیف آمده یا نیامده، آقا جون مجرد شک کافن في حکم العقل بالبراءه، کفایت میکند در حکم عقل به براءت قبح قابل بیان. ولا حاجت الى ابقاء البراءه السابقه، احتیاجی نیست که شما براءت قبلی را استصحاب بکنید. ول حکم به عدم ارتفاع ها ظاهرا، و بگویید که اون براءت قبلی هنوز مرتفع نشده. خب بنده خدا، عوض اینکه استصحاب بکنید براءت را، و تکلیف را بله اون براءت را ظاهرن برداری، ظاهرن ثابت بکنی، به مجرد شک با حکم عقل براءت را ثابت بکن، نقدن لازم نیست حالت سابقه لحاظ بشه. بله والحکم به عدم ارتفاعها ظاهرن و حکم بکنی به عدم ارتفاعش ظاهرن، اگه با استصحاب بشه اینجوری میشه دیگر که براءت مرتفع نشده ظاهرا، عوضش عقلت رو حاکم قرار بده واقعا نه ظاهرا. خب میدونید چی گفتم در این دو ساعت؟ اینه گفتم، گفتم فلا فرق بین الحالت السابقه واللاحقه فی استقلال العقل بقبح تکلیف فیهما. فرقی نیست بین حالت سابقه واللاحقه، عقل در هر دو حال استقلال دارد به قبح تکلیف، لکون المناطف القبح عدم العلم، مادامی که انسان علم ندارد تکلیف قبیح. تمام شد. نعم لو اريد اثبات عدم الحكم، اگر کسی دلش میخواد عدم را ثابت بکند بگه تکلیفی نبود حالا هم نیست عدم را، نعم لو اريد اثبات عدم حکم، براءت یه مطلبه، براءت این از ایقاف بدون بیان قبیحه، عدم الحکم مطلب دیگریست، میخواهم با استصحاب ثابت بکنن نبودن حکمی را، چون قبلا نبود حالا هم نه، لو اريد اثبات عدم حکم، اگر کسی بخواد با استصحاب اثبات بکند نبودن حکم را، این بالاتر از براءته. خوب امکنه اثبات او به استصحاب عدم امکان دارد اثباتش بکنیم با استصحاب عدم، ولی فایدهش چیه؟ شما اون عدم را ثابت بکنید بالاخره خواهد رفت سراغ براءت دیگه، زحمت بیهوده. لکن المقصود من استصحابه، ولی مقصود جناب عالی از استصحاب عدم تکلیف، لیس الا ترتیب آثار عدم حکم، نیست مگر ترتیب آثار عدم حکم، ولیس الا عدم اشتغال، و نیست اثرش مگر عدم اشتغال. الذی یحکم به العقل فی زمان شک، خب به مجرد شک عقل تو را راحت کرد، این زحمات لازم نبود. درد سر بیشتر ندم، با یک کلمه خلاصه بکنم، فهمن این آثار شک لل مشکوک، مرخص بودن از آثار مجرد شک، نه از آثار مشکوک که عدم تکلیف به مجرد شد که مشکوک همین است که میخوای استصحابش بکنی عدم تکلیف. و مثال ثانی، مثال برای ما تازه درد میشود.